80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 12، محمد رضا گودرزی. درباره نویسنده. محمد رضا گودرزی متولد کرمانشاه 1336. به فضاها و آدمهایی می‌پردازد که داستان امروز ما تقریباً آنها را فراموش کرده است. او شناخت و تجربه زیستی مناسبی از زندگی مردم جنوب شهر تهران دارد و با بکار گرفتن لحن و عادتهای کلامی آنان هم کار ساخت و پرداخت شخصیتها را به سرانجام می رساند و هم بینش آدمهای حاشیه جامعه و روانشناسی اجتماعی آنان را به نمایش می گذارد. اولین مجموعهش در سال 1359 منتشر شد. دهه 70 را بیشتر به عنوان منتقد ادبی و مدرس داستان نویسی گذراند و با انتشار مجموعه داستان پشت حصیر 1379 توجه منتقدان را برانگیخت. پس از آن 4 مجموعه داستان دیگر منتشر کرد: در چشم تاریکی 1381، شهامت درد 1382، آنجا زیر باران 1383 و به زانو در نیا 1384. داستان‌های گرد آمده در این کتاب‌ها از تنوع شکلی و مضمونی برخوردارند، در حالی که وهم مرز واقعیت و خیال را به شکلی طبیعی در داستان پنج پر قرمز به هم می‌ریزد، رئالیسم در داستان سند بی موتور جلوه‌ای بدیع می‌یابد. از این نویسنده داستان سند بی موتور برای این مجموعه انتخاب شده است. سند بی موتور. حاجی، تو که نمی‌دانی هوندای 250 چه ریختی است. از اون قرمزهای متالی که کار درست را میگویم. لاکردار وقتی کلاج را ول میکنی و گاز میدهی، خره میکشد عین گرگ. رفتی که تو 4 وقت ویراج است. آی حاجی، آی چه هوندایی، توف به این روزگار. همش زیر سر مجید سیا بود. تو نمیشناسیش، اما من اخلاق سگو رو خوب میشناسم. از همون روزی که احمد قرقی تو قهوه خانه شاغلان با یک هوک چپ خابوندش رو زمین، معلوم بود که همین طوری نمیشینه و یک روز زهرش رو به این بنده خدا میریزه. حاجی، این احمد قرقی خیلی سالار بود. یک اگر هیبت او را مجید سیاه و اکبر جوجه و حسن کور داشتند، خشتک مردم رو در می آوردند. حاجی، به این قبله مش داشت چند یک طالبی، قد 190، دماغ گوشت خالی، بی استخوان بی استخوان، پخ 16 بخیه رو ابروی راست، 11 بخیه رو فک چپ. خر رو با دندون از زمین بلند می کرد. چرا نیشت باز شد؟ این تن بمیره با چشمای خودم دیدم. رفت رو سکو، زنجیر انداخت دور کمر خر، تسمه چرمی گذاشت لای دندون و یا علی مدد. عصبانی که می شد تهرانی یادش می رفت، کردی می گفت. مجید سیاه خوب پیداش کرده بود، از ترمینال آورده بودش نازیاباد به هوای کار. انگار هیچ کس از کس و کارش خبر نداره. آقا بکسور بود، خودش نمیگفت، اما مگه کور بودیم ما؟ ببخشیدا، همین جوری گفتم. یعنی خب دیگه، اما چهار جا با خود بردش. مجید سیاه رو میگویم. بعد که جربوزش رو دید انداختش تو کار، چک و سفته نقد میکرد. کافی بود که طرف جمال احمد قرقی رو ببینه تا مرده‌هاش بیاد جلوی روش. هر چه پول داری یک جا به سلفه. آقا من میگویم مجید سیاه که مرام او را میدانست، مگر جانور داشت اون دفعه فرستادش سیف آباد؟ نه، اگه دروغ میگویم بگو دروغ میگویی. چرا اینقدر مسمس میکنی؟ پاک حال ما رو میگیری حاجی؟ تو که کارمار نداری، اینجا منم و تو. شب و جمعه هم نیست که کاسبی به راه باشه، دستمزدت هم بجاست. پس بگیر تخت بشین تا برات بگویم. بله، برای آقای خودم بگویم که مجید سیاه ناکس احمد قرقی رو به هوای دو فقر سفته سوخته فرستاد سیف آباد. خود احمد برام تعریف کرد، همون موقعی که داشتیم با هوندای نازنینم میرفتیم مفت آباد به هوای آن لاشه چک 500 چوبی. آی هوندا، هوندا. سر کوچی که میپیچیدم سرها بر میگشت طرفم، چه نر چه ماده. این جوونک های هفته قاز لبگزهی میکردن که بیا و ببین. آقا از دار دنیا همون رو داشتیم و بس، شکرم میکردیم. توف به این روزگار، توف. داشتم میگفتم، احمد گفت سر شب بود، در دیوار خانه را که می دیدم دل به شک شدم. آجراش هنوز بندکشی نشده بود، انگار همینطوری چیده بودندشون روی هم. در درب و داغونش را هم معلوم نبود از تو کدوم خرابه پیدا کرده بودند و کار گذاشته بودند توی دیوار. مشک زدم به در، یه یارو عین میت اومد دم در. سفته‌ها را که دید وا رفت، یه نگاه به قد و بالای ما کرد و اشاره کرد همینجا باش تا برگردم. من که نمیدونستم چی تو کلش هست. بعد یهو دیدم با 4-5 بچه قد و نیم قد و یک زن مفنگی سیاسوخته که چادرش رو گره زده بود دور گردنش اومدن بیرون. مردک نگذاشت دهن باز کنم، چنان کوبید پشت بچه بزرگش که تفلک با سر اومد روی زمین و از پیشونیش خون عین لوله آفتاب زد بیرون. زنک جیغ و دادی رو انداخت اون سرش ناپیدا. مردک هم هی سرش رو میکوبید به دیوار رو میگفت آخه نامسلمونا ندارم، به پیر ندارم، به پیغمبر ندارم. بیایید بیایید سرشان رو ببرید ببرید، دار و ندارم همین طول سگاست. حاجی احمد قرقی میگفت طوری غیبم زد که خودم هم باورم نمیشد. حاجی با اون هیکل تعریف که میکرد چونش میلرزید. گفت اولین بارم بود که تو زندگی در میرفتم. خلاصه از راه نرسیده میآید توی قهوه خانه شاغلام و تا مجید سیاه میگوید به احمد آقا، یک هوک چپ میخواباند توی فکش و عین تاپاله ولوش میکنه رو زمین. حاجی پات رو بکش کنار، بذار این شیشه گلاب رو ول کنم رو قبرش. چه دیری مرد حسابی، هنوز هوا روشن است، از آن نگفتند. یک صدی هم میذارم روش، بگی بشین تا بهت بگویم. به این کلام الله که تو دستت است، من خودم به احمد قرقی گفتم نکن نکن احمد، این مجید رو من میشناسم، ولش کن برو سراغ یه کار دیگه. اما چون خودش مرد بود فکر میکرد اون نامردم مرده. آشتیشان داده بودند، آخر مجید سیاه خیلی خرش میرفت، الانم میره، دستش توی دست از ما بهترونه. به احمد قول داده بود دیگه سراغ فقیر بیچاره ها نفرستدش، قول داده بود اصلا روی واخواست سفته ها رو خط بکشه و فقط چک برگشتی ها رو بده دست احمد. اما اینا همش حرف بود. هر کس فک یک بر مجید رو میدید تا آخرش رو میخوند. اما کی بود حالی احمد سالار بکنه؟ آقام که تو باشی پس بری روز احمد قرقی گفت موتورت رو بردار بیا یه سر بریم مفتاباد. ای بی وفا، رفتی و با اون رنگ عین خونت ما رو هم خون به جیگر کردی. بنازم به اون معرفتت. فکر میکنی من چه کار میکنم حالا؟ فکر میکنی به این میگن زندگی؟ نه به علی. ترمز، میخ، باک، براق و نو عین آینه، بوق، بنزی. ای مصبت رو شکر، نه اینطور نمیشود. به احمد گفتم نوکر احمد آقام هستیم، اما اونجا چرا؟ خودم را زده بودم به کوچه علی چپ. آخه مجید سیاه ناکس نقشش رو حساب بود. احمد گفت یه لاشه چک 500 چوبی رو باید نقد کنم. بهش گفتم رو تخم جفت چشام این موتور قرازی که مال من نیست، مال شماست. الکی گفتم حاجی به مولا. جان من بود، جان آن موتور قرازه من بودم نه اون. مجید سیاه بی همه چیز بی خود خفته ما رو نگرفته بود. خلاصه بهش گفتم احمد آقا خوب حساب مسابات رو کردی؟ 2 و 9 = 11. زمین که خالی باشه سوره ها. حاجی منظورم این نبود که بهش بگم بابا انگار خیلی پرتی. به من چه حاجی؟ کی اومدی یه بار بگوید بیا این آینه بغل رو بگیر یا این جفت لاستیک مال تو ها؟ من چه میدونستم اون ناکس چه نقشهی کشیده برام. احمد خندید و گفت حساب مساب نداریم ما. کف دستش رو نشون داد و گفت آه ما اینیم. مجید هم جلوی 5-6 تا از این سندمنده های عین خودش قول داده با هم رو راست باشه. دوم از آن حاجیت هم بوهایی برده اما مرده و حرفش. اگر نروم فردا پیش هر ازگلی که بینرسه میگوید احمد جا زد. سوم اندش هر کی گوه میخوره قاشقاش رو هم میزنه کمرش. این طور کارا این حرفا رو هم داره. تو کارت نباشه. اونجا که رسیدیم از پشت موتور تکون نخور، خاموشش هم نکن. بنده خدا تو چه خواب و خیالایی بود. بعدم گفت اگه دیدیم کلک ملکی تو کار هست جلدی برمیگردیم اینجا و اون وقت من میدونم و این سیاه ناکس. آفتاب هنوز بیرون بود که راه افتادیم. آی لا کردار، آی لا کردار. موتور بود بی پدر موتور. گازش رو کم میکردی قر میزد، گاز که میدادی عشق میکرد پر میگرفت. چی؟ صبر کن به اونم میرسیم. حاجی گازش رو که کم کردم و پیچیدم تو کوچه، دیدم کوچه عین کوچه ی امواته، پرنده توش پر نمیزنه. اگر بگویی لاقل یک بچه توش بپلکه یا زنی از لای دری سرک بکشه یا دادی حرفی پچ پچی، هیچ هیچ. عین بعد از ظهر عاشورا ساکت و صامت. از 4 تا مغازه ته کوچه هم که جفته هم بودند 3 تاش انگار 10 سال بود بسته بود. آهن سفید کرکرهشون کبره بسته بود. اون یکی هم که باز بود انگار مصالح فروشی بود. دم درش خاک و گچ و آجر پاره ریخته بودن روی هم. کوچه عین آشغالدونی. باد ناکس هم خاک و خل رو صاف آورد پاشید تو صورتمون. کاغذ پاره بود که قاطی مشمع مشکی و زر و زبیل کشیده میشد رو زمین و میچرخید و پر میکشید سینه آسمون. از آن دور دورا صدای پارس سگ میومد. نگاه کردم به در و دیوارا، انگار یه چیزی پشت ساکتیشون خوابیده بود. آدم باید عقلش کار کنه، مگر کوچه های اینجور محله ها هم اینجور چول میشن؟ اونم دم غروب. دنده رو خلاص کردم و زدم روی ترمز. گفتم احمد آقا چی صلاح میبینی؟ گفت همون که گفتم، خاموشش نکن، سر و ته کن وایسا. حاجی انگار کرکره ها و دیوارها چشم درآورده بودند و نگاهمون میکردند. زرد کرده بودم. چرا؟ خودم هم نمی دونستم. من فقط قرار بود احمد رو پیاده کنم و بزنم به چاک جاده. احمد هنوز نشسته بود و من هم چشمهام به آن سه تا کرکره بود که صاب مرده ها انگار داشتن نفس می کشیدن. ناکس خوب نقشه کشیده بود. هیچ کدوم از کرکره ها قفل پاهاشون نبود، ول ول بودند. احمد که رفت پایین، آمدم جلدی سر موتور رو برگردانم و ده برو که رفتی که یه چیزی محکم خورد تو ملاجم و کله ملق شدم و موتور افتاد رو زمین. ده بیا دادم در اومد و خون پاشید روی مانتیگولم. احمد قرقی که برگشت رو به من، هر سه کرکره با هم رفتن بالا و یا ابوالفضل 30-40 نفر ریختن بیرون. قمه، زنجیر، چوب، چاقو، بیل، هر چی که فکرش رو بکنی تو دستشون بود. از جام بلند شدم و داد زدم بابا منم، اما یک مش خورد تو فکم. ناکس نمیدونم کجا خودش رو قایم کرده بود. موتور همونطور روشن داشت رو زمین زوزه میکشید و غریبی میکرد و میزد تو سر خودش. آی موتور، آی موتور، خال رو باکش نیفتاده بود حاجی. مگر اون نسناس بی پدر به هم نگفته بود اگه نروی موتور بی موتور داغش رو به دلت میذارم، اما اگه رفتی خودم هوا تو دارم. آی به قبر پدرش حاجی، من اگه میدونستم غلط میکردم گاز به موتور بدم. خلاصه حاجی، این قشون مغول ریخته بودن سر احمد قرقی و اون بند خدا هم همونطور دست خالی میچرخید توشون و هر یک مشتش یکی رو میخوابوند رو زمین. من نمیدونم ناکسا چه کار به کار من داشتن. بی پدرها طوری جفت لاستیکای هوندام رو جر و ور داده بودن که انگار از توی دل روده لاستیکا بخار میزد بیرون. حاجی اون که موتور نبود، جون بود. جون نه اینطور نمیشه، باعث یه کاری کنم. بعدش از اون ناعلاجی چشم انداختم یه زنی، پیر زنی، بچه ای چیزی ببینم بهش بگم بی زحمت چشمت به این موتور باشه تا من برگردم. اما انگار همه رو چپنده بودن توی اتاق و درش رو هم دو قفله کرده بودند و کلیداش رو هم شاف کرده بودند. حاجی خدا مریضای اسلام رو شفا بده، جفت چشمای شما رو هم بینا کنه. درسته که چشم نداری، اما دست که بزنی میفهمی. این باند و زلم زیمبوهای دور کلم دستپخت همون علم شنگه پسپری روزه. احمد قرقی 60 جاش جر خورده بود. 5 تا از اونا رو خودم دیدم که فکهای خورد و خاکیر شدهشان را با دست گرفته بودند و عین سگ زوزه میکشیدند و من هم مونده بودم اون وسط که در برم یا بشینم بالای سر موتور. کفتار نخورتش. بیا حاجی بیا، حالا که تو هم اهل بخیه ای، این هزاری رو بگیر و به زخمت بزن. بله، 2-3 روز است که آنتنهای مجید سیا همه جا پخش و پلا هستن. هیچ کس جرأت نداره اسمی از احمد قرقی ببره. حاجی جای دوری نمی رود، یک دعایی هم برای اون موتور بدبخت بی کس و کار من هم بخوان، بلکه انشالله سر و مر و گنده پیداش بشه. حاجی تو دفتر می گفتن وقتی پریروز احمد رو می زاشتن تو خاک، فقط 2-3 نفر رهگذر محض رضای خدا دور قبرش ایستاده بودند و فاتحهی خونده بودند. خب مگر من بهش نگفته بودم دور این مجید سیاه رو خط بکش؟ چی میگوی حاجی؟ به من چه؟ تو هم اگه موتور دیده بودی این حرفا رو نمی زدی. تازه اون هم نه 80 یا 100 یا 125، 250 عروس، مشت مشت. من به گور پدرم بخندم، میخواست نرود، من که کتش رو نبسته بودم. حالا هم که برای او طوری نشده، نمیر خداست، هر کسی یه روز باید فلنگش رو ببنده. ولی نه مثل من داغ به دل، نه مثل من ننه مرده چشم برا. حاجی این روزا یک پایم خونه است، یک پایم گمرک و شوش. اون شب گذاشتندم توی یک ماشین و انداختندم دم یک درخت روی کپه آشغال. چشمام رو بسته بودند، بلند که شدم دیدم. وقتی کله را بخیه زدم و برگشتم، آی حاجی دیدم روغنای نازنی نشریخته بودند روی زمین و از خودش خبری نبود. انگار اصلا موتوری در کار نبود و احمد قرقی هم وجود نداشت که آمده باشون طرف ها. داد می زدم، مرده و زنده شان را می گفتم و می دویدم. حاجی تو کلونتری گفتند اون چهار تا مغازه ماه هاست که خالیه، کسی تویشان کاسبی نمی کنه. اون خونه ها هم مال کولیاییه که زناشون کله سحر دست بچه هاشون رو می گیرند و تا شب می رند این ور اون ور گدایی. به من چه حاجی؟ انگار خودم اینا رو نمی دونستم. گفتم سرکار موتور، پس موتور ما چی میشه؟ نالوتی نه گذاشت نه برداشت، گفت حالا یه چند وقتی سه چرخه سوار شد تا بعد. نه حاجی تو بگو، مگه میشه همینطور به خیال ولش کرد؟ تو بودی چی کار میکردی؟ آی به خشکی شانس، یکی نیست بگوید احمد قیقی سالار بیکار بودی؟ تو که میخواستی شیرجه بزنی تو قبر، ما رو چرا اینطور بدبخت کردی تا با این سر شکسته و سند بی موتور ول و ویلون خیابونا بشیم؟ نه اینطور نمیشه، باس برم دنبالش همونجا همین امشب، هر چه شد شد. تحلیل داستان. داستان تکگویی ضد قهرمانی است که ادعای لوتیگری داشته، اما هنگامی که باید واکنش نشان می‌داده خود را پس کشیده است و حالا با لحنی کتمانی می‌کوشد خود را تبرئه کند. او چیزی را می‌گوید تا چیزهای مهمتری را پنهان کند، چون این است که از لابلای حرف‌هایش واقعیت پیدا و گم می‌شود. راوی برای دستیابی به موتور هوندا دوستی را به قربانگاه کشانده، اما همراه با او موتور هم از دست رفته است. حالا سر گور او برای قرآن خوانی نابینا درد دل می کند. داستان به تدریج باز می شود و راوی در پرتو نگاه دیگری، نگاه معترض یا شکاک شنونده، به خودآگاهی می رسد. انگار برای رسیدن به درکی تازه از خود یا رهایی از مشغله آزاردهندهی که ذهنش را فرا گرفته، نیاز دارد تا با چشمان انسان دیگری به اعمال خود بنگرد. اما درد دل کردن پیش مخاطبی نابینا نشانگر حراس او از افشا شدن است. از همین رو زبان نیز کتمانی تر و پیچیده تر شده، اما در هر حال روایت فرمی اعترافی یافته است. با تغییر حالت شنونده که در تغییر لحن راوی آشکار می شود، در میابیم مکالمه بیان نشده بین آنها در جریان است. نویسنده به شکلی نمایشی وجود پنهان از نظر این مکالمه را گوشزد می کند. این نوع داستان ها زخم شمشیر برخس را به یاد می آورند. مردی دارد داستان خیانتی را بازگو می کند و تا پایان کار در نمی یابد یا به روی خود نمی آورد که خائن خودش است. پایان داستان.